سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
راديو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
باید یک بار برای همیشه این قضیه رو درون خودتون حل کنید. من 40
سال ازدواج کردم. همسرم یه هر چی هست منم.
هر چی زن و مرد نسبت به هم شفاف باشن. رابطه مترقی.
چه راهکارهایی میتونم رعایت کنم که یک مقدار این لطمه روحی که
حق با ایشونه. هر قاعده عمومی استثناءاتی داره.
شیمان جان از نام او خانواده.
پرسمان خانواده.
سینما خانه شما، دل بشادی نباده، دل بشادی نباده، دل بشادی نباده. سفره سبز و ساده، چهره های گشاده، سینما خانه شما، دل بشادی نباده، دل بشادی نباده.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام به شما خانواده گرامی که وقت خودتون رو به رادیو معارف اختصاص دادید و با برنامه پرسمان خانواده همراه هستید برای تحکیم هرچه بیشتر بنیان خانوادتون. در این برنامه قصد داریم به پرسش‌های حوزه خانه و خانواده شما با کارشناسی و پاسخگویی حجت الاسلام و المسلمین یوسف زاده همراهتون باشیم. لطفاً تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حجت الاسلام و المسلمین رضا یوسف زاده به جمعمون پیوستن و در استودیوی رادیو معارف و برنامه پرسمان خانواده حضور پیدا کردن. من خدمت ایشون سلام عرض میکنم. سلام استاد، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما های دارابی و شنوندگان عزیز برنامه پرسمان خانواده. امیدوارم که مطالب امروز مورد رضایت پروردگار بوده باشه.
سلامت باشید. انشاءالله انشاءالله که برای همه هممیهنانمون در اقصان اوقات دنیا که صدای ما رو دارن میشنون. البته اینم عرض بکنم که خطوط اینترنت در واقع این مرزها رو برداشته و ما میتونیم بگیم رادیوی جهانی معارف، به واسطه این که ما یک برنامه کاربردی داریم به نام ایران صدا که شما هر جایی که اینترنت کار بکنه این برنامه رو نصب بکنید روی تلفن همراهت، میتونه همون لحظه رادیو معارف رو بشنوید و به آرشیو زمانی این رادیو دسترسی داشته باشید. روال برنامه اینجوریه که باید بریم سراغ پاسخگویی به سوالات شنونده های عزیزمون که برامون ارسال کردن. من اولین سوال رو بخونم خدمت شما که پاسخ شما رو بشنویم. گفتن که در شرایط امروزی ازدواج کردن برای یه پسر تو سن زیر 20 سال خیلی بعیده. از طرف دیگه وضعیت جامعه، فضای مجازی و دیگر موارد هم باعث میشه که نیازها به انسان فشار بیاره. الان یه جوان باید چی کار بکنه؟ فکر میکنم همون جوان زیر 20 سال هست. این پیام رو از استان قم برامون فرستادن. بفرمایید.
امروز فاصله بین بلوغ تا ازدواج زیاد شده تو جامعه و این
درسته.
یه واقعیت.
بله درست.
هم سن بلوغ زودرس درک‌های مربوط به نیازهای خاص انسان زودتر داره اتفاق میفته. باز این یکی از عواملش فضای مجازی و علل دیگری داره و از اون ور به خاطر شرایط مختلفی که در سطح جامعه ایجاد شده سن ازدواج بالا رفته.
بله
پس یک فاصله سوال واقعیه، یعنی یک واقعیت رو مطرح میکنه.
درست.
یک واقعیتیه که فاصله زیادی افتاده. البته این فاصله ازدواج شاید الان بسیار معمول شده، زیاد شده، اکثر خانواده در اینم، ولی اینطور نبوده که در طول تاریخ همیشه مسئله ازدواج راحت بوده باشه. لذا ما در روایات داریم که میان به حضرت میگن نمیتونم ازدواج کنم، چیکار کنم؟ چه به خاطر شرایط مالی، چه به خاطر خاطر شرایط خانوادگی و فرهنگی که حاکم بوده، همکف پیدا نمی کرده.
درسته.
یا در آیات قرآن مانی رو داریم که اگر نتونستی ازدواج کنی چی کار کنی. پس این مسئله یک مسئله صرفا مربوط به دنیای امروز نیست، ولی در دنیای امروز آره خیلی گسترده شده دیگه، یعنی این مسئله دیگه موردی نیست، بسیاری از جوانها درگیرشن.
حالا این مسئله‌ای که بسیاری از جوان‌ها هم درگیرشن، اگر زیر 20 سال باشه
بله،
شرایط اداره کردن یک خانواده رو داره آیا؟ این هم مطرحه.
ما عقیدمون اینه از نوجوانی به معنای اینکه 14-15 سالگی فرد باید آمادگی ازدواج رو پیدا کنه.
بله.
اما آیا یک فردی زیر 20 سال آمادگی داره یا نه؟
از نظر فکری.
آره فکری، مهارتی.
بله.
واقعا نمیشه که عدد کلی گفت که بگیم تو این عدد هست. ممکنه یکی آمادگی داشته باشه، من مراجعه داشتم 40 ساله آمادگی ازدواج نداشت، مراجعه هم داشتم 17-18 ساله آمادگی ازدواج داشت.
جالب.
و نسبت با آدم ها تربیتشون متفاوت. اما تجربه من نشون میده که معمولا زیر 18 سال افراد به این پختگی نمیرسن و حداقل 18 سالگی رو من پیشنهاد میدم که مراعات کنن، مگر استثناءات که فهمیدیم این شرایط رو داره، آمادگی ازدواج رو داره. اما ازدواج از کجا شروع میشه؟ به این دوست بزرگوارمون این توصیه بله. رو میکنم که شما از الان به فکر ازدواج باشید، دنبال ازدواج باشید، قصد ازدواج باید باشه.
درست.
وقتی نیازش هست، وقتی میخوام این احتیاج رو درک میکنم، جوونیمه، باید در پی ازدواج باشه.
خب در پی ازدواج بودن یه شرایطی احسن. داره
شرایطش از کجا شروع میشه؟
موضوع اینه که ما گاهی اوقات به اشتباه میگیم که بریم اول عاشق شیم، یعنی از همون عشقایی که سر کوچه عاشق، ته کوچه فارغ.
احسن.
اینجوری میشه. حالا این شرایط رو میخوام با شما بررسی بکنم.
اصلا ازدواج از کجا شروع میشه؟
بله
این خیلی سوال مهمه. همه فکر میکنن ازدواج از انتخاب شروع میشه.
دقیقاً.
ازدواج از آمادگی ها شروع میشه. یعنی گاهی شما قصد ازدواج کردی، 2-3 سال باید طول بکشه تا تازه به انتخاب ها
برسی. بله.
آمادگی هایی که نیاز در ازدواج رو باید پیش باشیم، نباید بذاریم آخر. یعنی چی؟ بذارید این رو اینطوری توضیح بدم. این فاصله تا ازدواج رو باید با چه برنامه‌ای پر کرد؟ در قرآن برنامه عفت ورزیه، عفافه، عفیف بودنه.
خیلی جالبه.
عفت یک توصیه اخلاقی صرف نیست، عفیف باش یه پروگرامه، یک برنامه است، برنامه میده برات، میگه و انکه الایاما، ازدواج کنید، کمک کنید به ازدواج. اگر ازدواج پیدا نکردی، ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. عفت رو باید پیشه کنه. عفت آقا چه جوری سخته؟ ببینید به ما اومدن یه جوری القا کردن که نمیشه مدیریت کرد. عفت مال قبل ازدواج نیست، عفت خودش جزو آمادگی هایی است که بعد از ازدواج به شدت نیاز داری. دیشنیدید قدیمی ها یه مثالی میگفتن قشنگ بود، میگفت قبل ازدواج 2 چشم داری، 2 هم قرض بگیر، بعد ازدواج 2 چشم داری، 1 ببند.
چه جاله.
عفت یعنی بعد از ازدواج چش و گوشت.
بله.
دوست داشتن. بله. اینطوریه. ببین بعضی
هم میگه
آره، امیرالمومنین میگه اگر چشمت افتاد به کسی که زیبا بود و درگیرش شدی، بدون زیباتر از اون هم هست. یعنی چی؟ یعنی بعد از ازدواج باید یاد بگیری کنترل کنی.
عفت چشم یعنی... هرز نشه.
آره. عفت یعنی کنترل خود، خویشتن داری، یعنی خودت رو دست امیال و نیازهات نده. تو این پیکره وجودت حاکم رو مشخص کن کیه، منم یا اونا.
بله.
منم یا نیازها و امیالم. این زمانش قبل از ازدواج. آدمی که قبل از ازدواج عفیف نیست، بعد از ازدواج اهل خیانت.
خیلی جالبه، خیلی جالبه.
خب چیکار کنیم افت؟ مدیریت. ببین اگر مغز انسان رو کامپیوتر حساب کنیم، یک رایانه حساب کنیم، مدیریت ورودی ها، مدیریت تحلیل ها، مدیریت خروجی ها، این میشه افت. میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. به سازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. مدیریت ورودی ها نمیشه کنترل، بله نمیگه مطلق، ولی تمرین میخواد. هر مهارتی افت مهارته. کنترل ورودی ها، هر چیزی نشنوم، هر چیزی نبینم تو دنیای واقعی، فضای مجازی که خودشون هم به فضای مجازی اشاره کرده بودن. نکته بعدی تحلیل ها، تخیل ها، خودم رو مشغول کنم. در روایت داریم نوجوان و جوان خودش رو باید مشغول کنه، خلوت هاش رو کم کنه، مشغولیتش رو زیاد کنه. مشغول چی بشیم؟ مشغول ازدواج شو. یعنی چی مشغول ازدواج؟ گفتیم آمادگی ها.
بله.
اگر پسری تو باید جنم کار داشته باشی، شغل باشه دیر به دست میاد، ولی جنم کار یه چیز دیگه است. اون اوائل باید مفتم کار کنی برای دیگران، جنم کار برای تو به وجود بیاد.
خیلی این تحمل رو ندارن.
آره، مفت باید کار کنی، جنم کار بیاد، بتونی گلیم خودتو از آب بکشی بیرون. باید از نظر علمی، شناختی، تحصیلی خودتو رشد بدی، شخصیتی خودتو رشد بدی. بلوغ فقط بلوغ جنسی نیست برای ازدواج، بلوغ عقلی میخواد، بلوغ در مهارت ها میخواد. یه سری مهارت ها باید کسب کنی، هیجانات تو بتونی کنترل کنی، مدیریت کنی، امیالت رو مدیریت کنی. اینا رو خودتو اگر مشغول اینها کنی، چون هدفمنده، خدا راه برات باز میکنه، راه ازدواج رو سهل میکنه برات. چون میبینی، من میگه از تو حرکت، از من برکت دیگه. حرکت انتخاب نیست، حرکت آمادگی است. اون وقت انتخاباتم راحت تر میشه، خیلی انتخاب راحت تر میشه، چون پخته تر انتخاب میکنی. و مدیریت خروجی، رفتارات، یه سری شوخی ها، یه سری کارها، یک سری بازی ها، یه سری فیلم دیدن ها، اینا آسیب میزنه. پس عفت یعنی یک برنامه جدی که بعد از ازدواج هم خیلی به دردت میخوره.
انشالله که این دوست بزرگوارمون، این پسر نوجوان که زیر 20 سال هم هست و این پیامو برامون فرستاده، به جوابش رسیده باشه. اما سوال بعدی که 914 آخرش 922 برامون فرستادن، گفتن که مهریه عروسم 650 سکه است و عروسم تو خونه پسرم داره زندگی میکنه و همین الان هم با هم دارن زندگی میکنن، اما سکه هاشو میخواد. حالا ما از کجا بیاریم این سکه ها رو بدیم؟ راهکار بفرمایید.
مهریه جزو حقوق خانومه، یعنی اگر مهریه ای تعیین شده 650 تا 6500 تا هم باشه برای خانومه. اون موقعی که این آقا این تعهد رو پذیرفته که باید این عدد رو بده، باید بده. اصلا مهریه ربطی به طلاق نداره. ما توی زندگی هستیم، اصلا سیره اهل بیت علیهم السلام این بوده، همون اول زندگی مهریه رو پرداخت میکردن، میدادن.
واقعا؟
بله، همون اول زندگی مهریه رو میدادن. در مورد سیره امیرالمومنین و حضرت فاطمه زهرا هم آقا رسول الله همین سیره رو داشتن.
بله.
و مهریه حق خانومه و ربطی به طلاق نداره. الان تو فرهنگ ما رفته اونجایی که به اختلاف میفته، میخواد من تعهد کردم به این خانوم به عنوان یک آقا اینقدر مهریه بدم و باید این رو بدم. اون موقعی که داریم این کار رو میبندیم، باید حواسمون باشه در توانم هست همین الان، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه بتونم بدم. بعضی وقتا ما یک سری اعداد رو میپذیریم، شاید پس از 100 سالم نتونیم بدیم و این یک غیر منطقیه. اما توصیه من به این خانواده اینه، در قرآنم توصیه اینه، و صلح و خیر، یک مصالحه، یک گفتگوی بشه. در روایت هم داریم اگر کسی به شما مقروزه، توان نداره، مراعاتش کنید، خدا شما رو غنی میکنه. تو موارد مهریه بعضن کار به زندان و دادگاه و اینا میرسه. من توصیه‌ام به دختر خانم‌ها، به خانواده‌هاشون اینه، جایی که واقعاً توانش رو نداره، با خدا معامله کنید. خدا خودش گفته کسی بهت قرض داره نتونست بده، تو مراعاتش کن، ببخش، من جبران میکنم برات. هر دعوا و دلخوری باشه یا نباشه، گفتم اولش، حقشه. ولی اگر از این حقوق بگذریم، در جایی که میبینیم توان نداره، اون اذیت میشه، آزار میبینه، ما با یکی دیگه معاملش کنیم، خیلی اتفاقای خوبی میفته برای آیندمون، زندگیمون، روابطمون. اما یه نکته خیلی مهمه اینجا اشاره کنم به صورت کلی. پس راهکار برای اینها بود صلح، مصالحه کنن، صحبت کنن، گفتگو کنن با دختر خانوم، با خانوادهش. خب بله. بالاخره حق اون آدم ما هم پذیرفت. بعد راه بیاییم باهاش، اون هم یه مقدار کوتاه بیاد از اون مقداری که درخواست کرده. اما فلسفه مهریه و صداق چیه؟ نشان دهنده صداقت، مهر آور در زندگی. آقا رسول الله فرمودن هدیه بدهید، هدیه محبت میاره. فلسفش این بوده، در اول زندگی داده میشده به خود
کاملا دختر. معنیش الان برگشته.
بله اصلا اومدن فلسفه درست کردن، ضمانت.
ای بابا
چه ضمانتی اصلا نیست، مهریه برای ضمانت نیست. من میگم سیره اسلام این بوده که همو اول پرداخت میکردن، اصلا برای طلاق از اول ازدواج رو برای طلاق نمیبستن که.
اصلا الان دیگه ضمانت طلاق شده.
بله متاسفانه، یعنی ضمانت وقت واقعا هم ضمانت طلاق نیست.
نیست
وقتی جوونیش رفت، زندگیش رفت.
بله.
اون کسی هم که نخواد بده، نداشته باشه، چه جوری میخوای ازش بگیری؟ یا میندازیش زندان که ضمانتی نشود، فقط خشمت خالی شده، یا میره تقسیط میکنه، قسطی میخواد بده. اون وقت وقتی قسطی میده، هنوز زندگی این دختر بند مرد قبلیه، برای زندگی جدید دچار مشکل میشه.
بله.
چون هنوز یک درگیری در بوده. ما میگیم وقتی شما تجربه یک جدایی داری، باید اون مسئله در درونت حل بشه، وارد رابطه و ازدواج جدید بشی.
درسته.
زندگی جدید تا. اینطوری که هی کش میاد، یهو باید 10 سال با این آدم ولو به صورت حقوقی در ارتباط باشه، حل نشده. برای خود دختر خانوم هم آسیبه. مهریه یک چیزی که مهر بیاره. ما در روایت داریم که بهترین زنان اونایی هن که مهرشون کمه. اگر ضمانت بود چرا چنین روایتی داریم؟ یا در روایتی داریم از آقا رسول الله خیلی قشنگه، میگه که مهریه ها سبک بگیرید. البته اگر سنگینم بگیرید مرد باید بده، ولی مهریه سنگین خشم در دل مرد ایجاد میکنه.
دقیقاً.
کینه در دل مرد ایجاد.
واقعا همینطوره.
آی دارا، من مراجعین بسیاری داشتم هنوز مهریه رو خانوم نخواسته، ولی آقا از مباحثی که سر مهریه شده، ولی بالاخره این دختر خانومو میخواسته، به هر دلیلی تسلیم شده. بعض وقتا با توجیه کی داده کی نداده، که اینم خیلی مشکوکه. بعضن میگن عقد رو شبهناک میکنه. شما باید قصد جدی پرداخت داشته باشی.
بله.
ولی مهریه مهر آوره، باید مهر بیاره.
اصلا توی این دنیای امروز عروس و داماد نباید توی مراسم مشخص کردن مهریه باشن، چون اون بحث مهریه که پیش میاد یه سری اختلافات پیش میاد، بعد اونا فکر میکنن دارن معامله میکنن، این داره یه جنس میده یه جنس میگیره، اصلا یه اوضاع پیچیده‌ای میشه.
در روایتی از آقا امام صادق علیه السلام داریم، مهریه زیاد زن باعث بدیومنی میشه، برکت از زندگی زوج میشه.
انشاءالله که یک فکری بشه و این بحث مهریه هم به یه جای خیری ختم بشه.
پرسمان خانواده، پاسخگویی به سوالات تربیتی خانواده با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین رضا یوسفزاده، مشاور خانواده، عضو انجمن روانشناسی اسلامی، دبیر هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه های علمیه، در برنامه پرسمان خانواده. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
سلام، روز بخیر. بنده 1 سال و 8 ماهه که عقد کردم و شوهرم توی چند ماه اخیر وقتی یه چیزی میشه، یه بحثی بینمون را میفته، میگه برو طلاق تو بگیر و خیلی به هم بی احترامی میکنه. عقد هستیم و من واقعا ناراحت میشم، ولی وقتی صبح از خواب بیدار میشه میگه من که تو رو دوست دارم و تا ابد ولت نمیکنم و یه چیزی توی عصبانیت گفتم. حالا من واقعا دل سرد شدم نسبت به این زندگی. ممنون میشم یه راهکاری جلوی پام بذارید. حالا نمیتونم بگم ربط داره به سوال قبلی، ولی خب یه ذره بی ارتباط هم نمیتونه باشه. اما این بحث فکر میکنم بحث روانشناختی باشه. استاد بفرمایید که چیکار باید بکنم.
بله، ببینید، ما باید یک سری خط قرمزهایی در روابطمون داشته باشیم. یکی از این خط قرمزها ممنوعیت شوخی با طلاق یا طرح کردن طلاق در جایی که اصلا قصد جدی وجود نداره.
بله.
شوخی با طلاق، تهدید توسط مفهوم طلاق باید در روابط ما ممنوع بشه. یعنی همین حال خانم رو توضیح دادن، دل سرد شده در اوایل زندگیشون، 1 سال و 8 ماه عقد کردن و فکر کنم هنوزم در دوران عقد هستن. ببینید چه جور دل سرد شده در اوایل زندگی، بسیار اثر منفی روی طرف مقابل میذاره. یک، دومن قبح طلاق رو که آخرین مسیره بر خود ما هم میشکن.
بله.
پس شوخی با طلاق و تهدید به وسیله طلاق ممنوع. اما توصیه‌مون به این خانم چیه؟ ببینید، این خانم اول باید بدونه تو چه موقعیتیه. در مراحل اولیه زندگی قرار گرفته. مراحل اولیه، مرحله عقد، مرحله نقشیابیه. زن و مرد میخوان جای خودشونو پیدا کنن، مرحله چالشه، انگار دوتا چرخنده تازه کنار هم قرار گرفتن، هنوز دارن میچرخن، هی این با اون استکاک ایجاد میکنه، هی با اون، که اینا روی ریل بیفتن. پس یه سری استکاکا، اختلاف نظرها در اوایل زندگی طبیعیه. و از اون ور در نقشیابی، مردان دنبال پیدا کردن جایگاه خودشون در ازدواج و خانواده‌ای که جدید تشکیل میدنه. پس اول بدونید که در چه موقعیتی قرار دارید. اما چیکار کنیم؟ یک، به این خانم توصیه ما اینه که نگاهتون نسبت به این مسئله نگاه واقع بینانه‌ای باشه. نگاهتون واقع بینانه باشه یعنی چی؟ یعنی تهدید بده، ولی لزوماً به معنای عدم علاقه نیست. تهدید به طلاق بده، ولی لزوماً به معنای این نیست که علاقه ای نداره، به خصوص این که بعدن میخواد دل شما رو نرم کنه، بعدن یه جورایی غیر مستقیم معذرت خواهی میکنه، میگه نه حالا تو عصبانیت یه چیزی گفتم،
حالا شاید از روی تکبر هم گفته بخواد. آره. قدرت شما سر هم رخ بکشه. نه،
یعنی این تهدید، خیلی نکته خوبی گفتید، علل مختلفی میتونه داشته باشه، فقط به معنای این نیست که من میخوام جداشم واقعا.
بله.
تو رو دوست ندارم. یک، ممکنه میخواد تعارض رو به پایان برسونه، یه دلیلش، یعنی میخواد با یک تهدیدی، با یک فشار تلخی، بحثی که بینتون هست تو تموم کنه.
میتونه این دلیلش باشه.
یک دلیل. دومین دلیل ممکنه اینه که با این وسیله تهدید میخواد به خواستش برسه. حالا این خواستش ممکنه اینه که شما حرفشو گوش بدید.
درست.
شما به ترسی پای زندگیش بمونی. یعنی تهدید به طلاق میکنه که نری. تهدید به طلاق میکنه که پای زندگی و حرفاش بمونی. گاهی اینطوریه، از روش غلطی داره استفاده میکنه. بله. ولی ممکنه اینطوری باشه دیگه. خیلی ما آدم ها تو زندگیمون این کارو میکنیم.
بله بله. آره. همینطور، اصلا مرد کلا ذاتن دوست داره ستایش بشه. بله. از طرف همسرش.
بله بله. سومی، اعمال قدرت میخواد بکنه، میخواد کاری کنه شما تسلیم بشید، به خصوص که تو دوران اول زندگی هستید، میخواد اون اعمال نفوذ کنه، من مرد این خونم، تو باید حرف من رو گوش بدی. خب یه جاهایی احتمالاً احساس میکنه این ارضا نمیشه، میخواد با این کاری کنه که شما مطیع بشی. و ممکنه هم از معنای عدم علاقه داشته باشه، اینم ممکنه. گاهی فرد به عدم علاقه که میرسه، با تهدید به طلاق ها میخواد یه جوری این رابطه رو تموم کنه، ولی این آقا چون بعدن هی معذرت خواهی میکنه، میخواد دل خانومش رو به دست بیاره، احتمال این گزینه میاد پایین. و من چون تو دوران عقدن، پیش بینیم اینه که بیشتر میخواد اعمال قدرت و نفوذ کنه. پس اول نگاه واقع بینانه، گام دوم گفتگو و بیان احساس. حتما این احساس دل سرد شدن، ناراحت شدن، دچار اضطراب میشی، فکر میکنید همسرتون شما رو دوست نداره، اینا رو حتما در یک موقع آروم، نه در اون دعوا و جر و بحثه، یه موقعی که حالتون خوبه اینو باهاش در میون بذارید. لزوما بیان احساس اتومات رفتار طرف مقابل رو عوض نمیکنه، ولی هرچه بیان احساسات بالاتر باشه، رفتارهای در مقابل هم تنظیم تر میشه. 3، کشف موقعیت ها و علل بروز رفتار. این کمک میکنه بدونی چرا تهدید میکنه، معمولا تو چه بحثایی، کی این حرفو میزنه تهدید به طلاق میکنه. یعنی جاشو پیدا کنید. همینطور بیچاره نیست که بی بسم الله یه بحثی شد اصلا نمیخوام برو طلاقه. یه جایی میرسه این حرفو میگه، اون آستانه تحملش تموم میشه و این حرفو میگه کجاست؟ این به شما کمک میکنه که به اونجا کار رو نرسونید. و چهارمین نکته، وقتی همسرتون با شما همراه شد، بیان احساس کردید رو اون نکاتی که اصطلاحاً دادش در میاد، دردش میگیره، تهدید به طلاق میکنه، دست نزدید، میتونید یک تکنیک قرارداد رفتاری داشته باشید. بعد از اینکه این بیان احساسا رو
اینا رو خود شخص یا
با خود فرد،
اگر خودش با خودش قرارداد ببنده،
نه خودش با همسرش. یعنی با همسرش وقتی بیان احساس کرد، به این برسن که آقا از این به بعد دعوامون هم شد، شوخی با طلاق نداریم، تهدید به وسیله طلاق نداریم، هر کس هم این کارو کرد این جریمش. این قرارداد رفتاری رو اگر بنویسید اثر دوچندان داره، آدمها رو متعهدتر میکنه. حالا تو اون نگاه‌های تربیت دینی بهش میگن مشارطه، انگار یه شرطی برای خودم میذارم این کار رو نکنم. خب
شرط جذابیه.
آره قرارداد رفتاری تکنیکایی که خیلی کمک، تکنیکایی که خیلی تو تنظیم رفتار کمک میکنه، به شرطی که همسر هم کنار بیاد. اینجا همسر ایشون چون بعدن میگه که من منظوری نداشتم، احتمال اینکه این تکنیک جواب بده براشون خیلی زیاده.
انشالله که این تکنیک جواب بده. و پیشنهادی که این برنامه پرسمال خانواده به همه شما عزیزانی که در شرف ازدواج هستید میکنه اینه که قبل از ازدواج حتما کلاس های مشاوره ازدواج رو شرکت بکنید و اطلاعات خودتون رو از یک زندگی مشترک بالا ببرید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
خب بریم سراغ سوال بعدی. 913 آخر 6293 به ما گفتن که من هر موقع از دست شوهرم عصبانی میشم به پدرش و برادرش فحاشی میکنم، اونا از دنیا رفتن، آیا تأثیری تو زندگی من داره؟
این که چرا به کسانی که از دنیا رفتن فحاشی میکنن، این نیاز به بررسی داره. کلن اینطوری یا با این دو نفر
اصلا کلن مبحث فحاشی؟ این چیز چجوریه؟
حالا ما کلن رو مبحث فحاشی میاریم الان صحبت میکنیم، ولی این که تو این سوالی مخاطب گرانقدر راجع به این صحبت کرده که با این دو نفر، آیا این دو نفر حساسیت آقاشونه، یعنی این آقا رو به هم میریزه وقتی این کار رو میکنید، به خاطر این ایشون استفاده میکنه، انگار یه ابزاریه برای رنجوندن، یا نه یه دلخوری از اون دو نفر که الان از دنیا رفته بوده تو دلشون کار به اینجا میرسه، این رو باید خودشون کشف کنن در خودشون. چرا با این دونه؟ اما راجع به فحاشی گفتن که آسیب میزنه، تأثیری تو زندگی من داره. بله، خب روابط رو مسموم میکنه. یه آسیبش آسیب ارتباطیه، یک آسیب آسیب معنویه. آسیب ارتباطی اینه که مسموم شدن فضای ارتباط، فضای خانواده، بچه ها ممکنه اینو بشنون، در معرض این اتفاقات قرار بگیرن. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که فحش دادن باعث ایجاد عداوت و کینه میشه، مسئله ای رو حل نمیکنه، تازه مسائل رو بیشتر میکنه. آقا امیرالمومنین فرمود وقتی دشنام میدی، دشنامم میشنوی، یا آسیب معنوی هم داره. طبق روایت آقا امام سجاد علیه السلام مانع برآورده شدن دعاهاست فحش دادن. دو یه صندلی خالی بذارن جلوشون، فکر کنن اون پدر همسرشون و برادر همسرشون از اون دنیا اومده نشسته و داره اعتراض میکنه که چرا من از این دنیا رفتم به این فحش میدی، با اونا گفتگو کنه. حتی اگر مسئله حل نشده داره، بشینه گفتگو کنه باهاشون. رک یک بار رک و پوسکنده بگه شما این کارو کردی، این کارو کردی، این کارو کردی، بعد از طرف اونا هم حرف بزنه، خودش با خودش حرف بزنه. این خیلی کمک میکنه اون فشار درونی، اون هیجان‌ها کنترل بشه. با خودش و خدا سومین نکته، مشارطه کنه، قرار بذاره از این به بعد هر مشکلی هم بینمون پیش اومد با اون بندگان خدایی که از دنیا رفتن کاری نداره. 4 تعیین جریمه. اگر این کارو کرد خودش برای خودش جریمه بذاره و حتما پای جریمه هاش وایسته.
انشالله که به پاسخشون رسیده باشن و این رذیله اخلاقی هم از زندگیشون حذف بشه، از زندگی همه ماها و همه کسانی که درگیر این رذیله هستن. ممنونم شنوندگان گرامی و با جناب استاد خداحافظی میکنم در این برنامه.
خدا نگهدارش.
با شما شنونده های عزیز هم خداحافظی میکنم. زندگیتون پایدار. خداحافظ.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب